ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. مخالفان بشار اسد میگویند مناطقی در حلب از سوی ارتش سوریه بمباران شیمیایی شده است. منابع کرد از گلوله باران مناطق مرزی اقلیم کردستان از سوی سپاه پاسداران خبر دادند. و دولت ایران قصد دارد یارانه 4 میلیون نفر دیگر را حذف کند. شب بر شما خوش، همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم. برخی منابع پزشکی میگویند که بخشی از مناطق تحت کنترل مخالفان حکومت سوریه در حلب روز پنجشنبه هدف حملات شیمیایی قرار گرفته است. این در حالی است که با وجود اعلام آتش‌بس روزانه 3 ساعت در حلب از سوی روسیه، درگیری‌ها در این استان بدون توقف ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، حمزه خطیب مدیر بیمارستان قدس حلب گفته است که 4 تن در اثر مسمومیت ناشی از گاز کشته و 55 تن دیگر مصدوم شدند. خطیب تاکید کرده که لباس‌ها و ترکش‌های ناشی از بمب‌های بشکه‌ای حامل گازهای سمی را نگاه داشته تا شاید بتوان از آن به عنوان یکی از سرنخ‌ها در تحقیقات استفاده کرد. اورژانس سوریه که در مناطق تحت کنترل مخالفان فعالیت می‌کند، همچنین اعلام کرده که مرگ 3 تن و مصدومیت 22 تن پس از پرتاب یک بمب بشکه‌ای حاوی گاز که احتمالاً گاز کلور باشد، ثبت کرده است. همزمان با انتشار گزارش‌ها درباره کشته شدن یک ستوان نیروی انتظامی در پی پرتاب یک شیء انفجاری به داخل خودروی نیروی انتظامی در مریوان، برخی از رسانه‌های کرد زبان از گلوله باران مناطق مرزی بین اقلیم کردستان عراق و ایران از سوی سپاه پاسداران خبر دادند. بر پایه گزارش خبرگزاری ایرنا، شامگاه سه‌شنبه یک موتور سوار شیء انفجاری را به داخل یک خودروی گشت نیروی انتظامی در مریوان در استان کردستان پرتاب کرده است. بر اساس این گزارش، در این انفجار 3 مامور نیروی انتظامی زخمی شدند و ستوان سوم عبدالله مروتی روز پنجشنبه در بیمارستان درگذشت. جعفر آژنگ، جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان کردستان، گفته است که هنوز جزئیات کاملی از این حادثه در دست نیست و 2 تیم برای کشف کامل جزئیات این حادثه از سنندج به مریوان اعزام شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران اعلام کرد که دولت برای اجرای مصوبه مجلس یارانه حدود 4 میلیون نفر دیگر را حذف خواهد کرد. به گفته علی ربیعی، مسکن، خودرو، درآمد و سفر از جمله شاخص‌های مورد بررسی برای حذف یارانه این افراد محسوب می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس، وی شامگاه چهارشنبه در یک برنامه تلویزیونی خبر داد که دولت قصد دارد مصوبه مجلس را برای حذف یارانه بگیران اجرا کند و برای اجرای این مصوبه باید یارانه حدود 6 میلیون نفر دیگر هم حذف شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که سال گذشته 2 میلیون و 100 هزار نفر از فهرست یارانه بگیران حذف شدند که به گفته او 80% شکایت نکردند و تنها 10% از شکایت کنندگان نیز زمانی که به آنها اعلام شد چه اموالی در اختیار دارند به اعتراض خود ادامه ندادند. و وزیر نفت و گاز عمان از توافق این کشور با ایران برای تغییر مسیر و طراحی خط لوله گاز طبیعی میان دو کشور خبر داد، به گونه‌ای که این خط لوله از آب‌های امارات متحده عربی نگذرد. خبرگزاری رویترز به نقل از حمد بن حمد الرموحی گزارش داده که ایران و عمان اکنون در مراحل پیشرفته طراحی دوباره این خط لوله قرار دارند تا از آب‌های هیچ کشوری نگذرد. وزیر نفت و گاز عمان افزوده که بر این اساس خط لوله گاز ایران به عمان به جای عمق 300 متری آب‌های خلیج فارس از آب‌های تقریباً 1000 متری و مسیر کوتاه‌تر می‌گذرد. این بود چند خبر کوتاه. تا ثانیه‌های دیگر شنونده برنامه هفتگی یک خانه یک زمین از همکارم آزاده اسدی خواهید بود.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم. این هفته در برنامه محیط زیستی ما درباره نقش آموزش مسائل زیست محیطی به کودکان در تغییر دیدگاه اونها نسبت به محیط زیست و طبیعت میشنوید.
قبل از انقلاب اسلامی در ایران جزء پروژه‌های مهمی بود که به بچه‌ها آموزش بدن فضای زندگیشون، فضای شهرشون، سعی کنن با جمع‌آوری مفید زباله‌ها تمیز نگه دارن.
یک خانه، یک زمین.
کودکان در مقابل آلودگی‌های زیست محیطی که با دست‌های بزرگسالان در دنیا شکل می‌گیره، آسیب‌پذیرتر از بقیه گروه‌های سنی محسوب می‌شن. کودکان در تصمیم‌گیری‌های توسعه و اشتباهایی که تبدیل به بحران آب و خشکسالی و نابودی جنگل‌ها میشه، مواردی کاملاً مرتبط با سرنوشت خودشون هیچ مشارکتی ندارند. پژوهش‌ها نشون میده محیط زیست سالم استراب رو روی بچه‌ها کاهش میده و به اونها مدیریت فضای استرس‌زا و استراب‌آمیز رو یاد میده. برای همین همیشه توصیه شده خانواده‌ها فرزندانشون رو تشویق به کاشت گیاهان و سبزیجات فصلی بکنن و با اونها در جنگل‌ها و فضاهای سبز قدم بزنند و رمزهای سلامت بودن در طبیعت رو با ساده‌ترین زبان به اونها یاد بدند. کاری که مثلا تلویزیون ایران هم در سالهای گذشته جدی گرفته و برنامه‌های کودکان رو با مفاهیم زیست محیطی همراه کرده.
ندونم کاریاتون زمین و رودخونه و لای درخت‌ها رو پر از آشغال کردید. یادتون باشه محیط زیست مال همه است. نباید آلودش کنیم.
انیمیشن جوجه طلایی یکی از برنامه‌های مرتبط با سن خردسالان هست که از محیط زیست میگه.
شما باید آشغالایی مثل پوست خربزه و پوست میوه و امثال اینا رو یا هر چیز دیگه‌ای که مربوط به طبیعت باشه توی یه گودال کوچیک بریزین. بعد
لاله تقیان، پژوهشگر پیشکسوت تئاتر ایران در تهران، میگه محیط زیست تا 3-4 دهه پیش در ایران یکی از مفاهیم اصلی و محوری بود که به کودکان آموزش داده میشد.
قبل از انقلاب اسلامی در ایران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان طبیعتاً تمرکز کارش برای بچه‌ها بود و اون موقع من یادم اینها برنامه‌های تئاتری درست می‌کردن که گاهی این برنامه روی صحنه بود و گاهی هم مثل تئاتر خیابونی حتی این اجرا می‌کردن برای بچه‌ها که آموزش بدن که از اون چه که امروز ما بهش زباله می‌گیم یا چیزهایی که به درد نخوره در منزلشون، کاغذ، پلاستیک یا هر چیزی هست، چطور از اینا استفاده کنن و یک شیء جدیدی خلق کنن به جای اینکه اینو فقط زباله بشناسن و دور بندازن. جزء پروژه‌های مهمی بود که به بچه‌ها آموزش بدن که فضای زندگیشون، فضای شهرشون یا هر جای دیگری رو سعی کنن با جمع‌آوری مفید زباله‌ها تمیز نگه دارن. ولی بعد از انقلاب و شرایطی که پیش آمد، من دیگه ندیدم و نشنیدم کسی چنین کارایی کرده باشه. دو بار همکاران ما در مرکز هنرهای نمایشی تو تئاتر خیابونیشون برای مثلا برنامه‌های کوچولوی یک رو 20 دقیقه ای مثلا تو خیابون یک اعتنایی به مسئله محیط زیست کردن، ولی کلن در تئاتر ما خیلی مورد توجه هنرمندان نیست. بیشتر جنبه اخلاقی و سیاسی در هنر ایران مطرحه تا بخواد برسه به این جنبه های به اصطلاح اجتماعی.
گردش‌های خانوادگی در طبیعت، نشستن در ساحل، حضور توی مناطق سبز محافظت شده و شکار ممنوع و دیدن حیوانات مختلف و پرنده‌ها که آزادانه از طبیعت لذت می‌برند، از کارهای معمولیه که یک خانواده می‌تونه برای آموزش فرزندش انجام بده. اما در ایران همین رویه و کارهای معمولی با آلوده کردن محیط اطراف، بریدن شاخه درخت‌ها و دفع زباله و پسماند در دریا و جوی و رودخانه همراهه. این هم یک راه آموزشیه که فرزندان ما در ذهنشون میسپارند و تکرار میکنند. برای همینه که حالا صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به مناسبت‌های مختلف از جمله روز جهانی محیط زیست از هنرمندانی مثل آزیتا حاجیان خواسته اصول ساده رو حتی به والدین یادآوری کنند.
کاش ما به طبیعت عشق بدیم تا این طبیعت زیبا به نوادگان ما عشق برگردونه. یادتون باشه ما میریم و اینا میمونن.
و مهدی هاشمی، بازیگر محبوب قدیمی، با طنز خودش در این زمینه صحبت کنه.
حیف واقعا، طبیعت که مادر همه ما هاست، از زیباییش لذت میبری، یکی بیز میخوری، توف میکنی توی دامن مادر هست. احترام بذار به مادر طبیعت. من به خودم دارم میگم رعایت کن.
و صابر عبر بازیگر جوان پرطرفدار این روزهای سینمای ایران هم در مورد محیط زیست بگه.
کاغذ رو 7 بار میشه بازیافت کرد. یک کمی خسیس باشیم تو کاغذ چه اشکالی داره؟ نمیخوام اصلا یه جوری بگم فکر کنین من دارم یه چیزی میگم شما نمیدونین. نه اینجوری نیست. میخوام بگم یه کاری.
این هنرمندان پدر و مادرها رو در کنار فرزندانشون به حمایت و دوستی با محیط زیست دعوت میکنند. برای همینه که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفته در کنار راه اندازی 16 مدرسه محیط زیستی در کشور، همکاری ها با وزارت آموزش و پرورش برای درج مسائل محیط زیستی در کتاب‌های درسی انجام شده و آموزش‌هایی هم در پایه‌های مختلف به معلم‌ها و مربیان مهد کودک‌ها ارائه شده. معلمان و مربیانی که معمولاً خودشون هم پدر و مادر هستند. لاله تقیان، پژوهشگری که در مورد محیط زیست تهران هم در شکل‌های مختلف پژوهش کرده، تحقیق کرده، میگه هنوز این موضوع دغدغه بزرگترها در ایران نیست.
انقدر مردم گرفتارن که حتی نگاه نمی کنن ببینن تو کوچه‌ای که راه میرن تمیز یا کثیفه، چه کار میتونن بکنن که وضع زندگیشون بهتر، تمیزتر و زیباتر باشه. جلوی در خونه خودم میبینم زباله رو میارن میذارن درست کنار درخت. این زباله به هر حال نفوذ کنه تو زمین، درخت بیچاره رو از بین میبره. من هم میرم مثلا تو کوچه این زباله ها رو جمع میکنم که درخت آسیب نبینه. این بیتوجهی ها متاسفانه هست. علتش هم فکر میکنم فقط گرفتاری بسیار مردم برای مسائل روزمره شونه که دیگه اینا یک کمی از اصل بودن در زندگی دور افتاده.
سعید پیوندی، جامعه شناس و پژوهشگر در زمینه مسائل آموزشی کودکان و نوجوانان در فرانسه، میگه آموزش مسائل زیست محیطی به کودکان یک ضرورت، نه وقت پر کردن و سرگرمی. در غیر این صورت آنها هم تبدیل به والدین بی توجه به زیست بوم اطرافشون میشن.
مسئله اینه که اگر ما این فرهنگ رو از بچگی به نسل جوانمون یاد ندیم، بعدها در دوران بزرگسالی این آموزش با دشواری‌های بسیار زیادتری مواجه خواهد شد، برای اینکه اینها با نوعی از باورهایی میتونن تربیت بشن که ضد محیط زیستی باشه و به اشکال مختلف در واقع در مقابل ارزش‌هایی بشه که امروز در همه دنیا به عنوان ارزش‌های زیست محیطی یا ارزش‌هایی که در ارتباط با طبیعت و رابطه انسان با طبیعت هست قرار می‌گیره. برای همینم هم این تازگی فکر بچه‌ها و این آمادگیشون برای یادگیری از یک جنبه، و جنبه دیگه این نسل میتونه بر روی پدران خودش فشار بیاره برای اینکه اونها هم تبدیل به طرفداران محیط زیست بشن.
معاون آموزشی سازمان حفاظت محیط زیست گفته بسته‌های آموزشی ویژه کودکان با موضوعهایی مثل درخت، آب و هوا، زباله و همینطور سی‌دی‌های آموزشی و انیمیشن‌های مختلف در کنار جشنواره‌های فرهنگی و هنری با موضوع هوای پاک و زمین پاک در پارک پردیسان از اقدامات این سازمان برای آشنایی کودکان و والدینشان همزمان با مسائل زیست محیطیه. موضوعی که این سازمان میگه قصد داره در مورد کودکان جدی‌تر بگیره و لابلای کتاب‌های درسی اونها هم بگنجونه.
زندگی روی زمین.
سر و صدای هواپیما در شب در بازه زمانی بیش از 20 سال میتواند خطر ابتلا به بیماری قلبی و سکته را بالا ببرد. بر اساس پژوهشی که با همکاری اتحادیه اروپا انجام و در خبرنامه علم برای سیاست این نهاد منتشر شده، فضای اطراف 6 فرودگاه اروپایی و تأثیر افزایش ترافیک جاده‌های منتهی به فرودگاه بر سلامت مردم بررسی شده است. در این تحقیق تاکید شده آلودگی صوتی و هوا هم در این منطقه بر سلامت ساکنان تأثیر زیادی می‌گذارد و بیماری‌های مزمن و بلند مدت و سکته و ناراحتی قلبی برای ساکنان این منطقه ها به وجود می‌آورد.
شما اصلاً حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمی‌زنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خشک شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست.
آدم های معروف چی میگذره؟
چه غذایی دوست دارن؟
قهرمانانشون چه کسانی هستن؟
چه موزیکی گوش میکنن؟
با برنامه میزبان در رادیو فردا هر هفته به ضیافت شام خیالی چهره های آشنا بریم.
من صادق سبا هستم. جمعه ها 8 شب با من همراه باشید در برنامه میزبان.